آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
الله
موضوع بحث ما امامت در قرآن بود با محوریت از آیه شریفه تبلیغ. کلیدواژه‌هایی که در آیه شریفه مطرح شده بود رو خدمت دوستان عرض کردیم. جملات تفسیری و کلیدی آیه شریفه رو هم مطرح کردیم. بعد از فراغ از تفسیر و شرح و بیان موجز و مختصری که در ذیل آیه شریفه باید بیان می‌شد، در جستجوی معنا و تفسیر صحیحی در آمدیم که برحال همخوانی با مفهوم آیه شریفه داشته باشه. اگر خاطر شریف دوستان بوده باشد، از ابو جعفر طبری حدیثی رو نقل کردیم که برحال حدیث مرتبط می شد با بحث قدیر خم امیر المؤمنین سلام الله علیه. حدیث رو در جلسه پیشین عرض کردیم و با مفهوم آیه شریفه منطبق کردیم و دیدیم تنها گزینه ای که میتواند گزینه صحیح بوده باشد در بحث از آیه شریفه تبلیغ فقط حقیقتی است که مرتبط هستش با قصه امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قصه قدیر خم. اما از اونجایی که باید مطالب دیگری هم که تحت عنوان ادعایی اگرچه غیر علمی در ذیل آیه شریفه در کتب تفسیری بزرگان اندیشمندان اهل سنت بیان شده است مورد بررسی و نقد علمی قرار بگیره، به هر حال در صدد این برآمدیم که اولین گزینه رو تفسیر فخر رازی انتخاب کنیم. اگر شما نگاهی داشته باشید به ذیل آیه شریفه از سوره مائده آیه شریفه تبلیغ، خواهید دید که فخر رازی در ذیل این آیه بیش از 10 مورد 11 مورد برشمرده است و خواسته است که به نحوی اون تفسیر حقیقی و واقعی و مفهوم حقیقی آیه شریفه رو کتمان کنه و از بین ببره. لحاظا بعضی از مصادیقی که ایشون نقل کرده تحت عنوان شأن نزول ادعایی، بنده باورم نمیاد که خودش هم بطلانش رو نفهمیده باشد. اما بحث وقتی بحث عناد و لجبازی و تعصب بوده باشد، انسان به هر حال از هر گزینه‌ای ولو غلط استفاده میکنه که اون مطلب حق رو کتمان کنه. کلام فخر رازی رو به نحو موجز و مختصر خدمت دوستان عرض میکنیم. الاول، به ذیل آیه شریفه اولین موردی رو که فخر رازی نقل میکنه این است: الاول انها نزلت فی قصة الرجم والقصاص علی ما تقدم فی قصة اليهود. مورد اولی که به عنوان شأن نزول ادعا میکند فخر رازی در ذیل آیه شریفه تبلیغ این است که این آیه شریفه هنگامی نازل شد که محتوای ما انزل مطالبی بود در مورد بحث احکام شرعی رجم و قصاص که مرتبط با یهود میشد. بنابراین از این شأن نزول ادعا شده در ذیل آیه شریفه ما این مطلب رو میفهمیم که اون ما انزلی که پیامبر به تأخیر انداخت بیان اون رو احکام شرعی بوده است مرتبط با بحث قصاص و رجم که مرتبط با یهود هم بوده. پس میتوان فهمید که اولا این احکام شرعی رجم و قصاص مرتبط با یهود و الام تفعل فما بلغت رسالته، عدل جمیع رسالت پیغمبر می شود. که خب ما در جای خودش این بررسی کردیم این مطلب رو که این ما انزل قطعا نمی تواند مسائل فرعی و احکام شرعی بوده باشد. اگر جلسات پیشین رو دوستان متذکر بشن، مطالب رو یک بار دیگر بازخوانی کرده باشن، دیگه نیازی به تکرار نخواهد بود. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این ما انزل ما انزلی است که از جهت اهمیت عدل رسالت پیغمبر است. در سوره زمر خداوند می‌فرمودند و بیانش کردیم آیه شریفه رو، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی تمام رسالت عملت همه از بین می‌رود. به مفهوم نقیض استفاده شد از آیه شریفه که رسالت عدل توحید است. پس این ما انزل باید عدل توحید هم بوده باشد، چون عدل رسالت پیغمبره. هیچ مسلمانی چه شیعه چه غیر شیعه بر این باور نبوده است و نیست و نخواهد بود و نمیتواند برهانن و عقلن بر این عقیده اشتباه و باطل معتقد شود که مسائل شرعی و احکام فرعی میتواند عدل اصول دین بشه. بنابراین اولین اشکالی که متوجه این شأن نزول میشه این هستش که وجود مقدس خداوند نمیاد یک مسئله فرعی و یک حکم شرعی رو عدل یک مسئله‌ای که جزء اصول دین هستش و از ارکان مهم دین هست قرارش بده، گرچه اون مسئله شرعی به جای خود محفوظ و جزء دین هستش، شاید حتی جزء ضروریات دین هم بوده باشد، اما نمیتواند در برابر مطلبی که به عنوان اصول دین مطرح میشه عرض اندام داشته باشه. اشکال بعدی این هستش که اگر ما بپذیریم که اون ما انزل و اون وحی خاص مرتبط با احکام شرعی مرتبط به رجم و قصاص یهود بوده است، یعنی پیامبر خوف داشتن از جبهه یهود و از اهل کتاب، لذا آمدند بیان و تبلیغ این ما انذر رو به تأخیر انداختند تا صیانت و حفظ و حمایت از ناحیه خداوند نیامد، طبق این جمله آیه شریفه و الله یعصمک من الناس. پیامبر جرأت بیان پیدا نکرد. اگر ما بپذیریم وحی ما انزل، اون وحی خاص مرتبط با احکام شرعی ما رجم و قصاص یهود است، باید بپذیریم جبهه‌ای که در برابر پیامبر ایجاد خوف کرده بودند و تا خداوند صیانت و حفاظت و حمایت از پیامبرش رو اعلام نکرد، پیامبر جرأت نکردن که بخوان تبلیغ بکنن، اون جبهه مخالف یهود بوده است. و حال اینکه ما مبنای فکری خود آقای فخرازی این مطلب هیچ سازگاری ندارد. چرا؟ چون تصریح کلام فخرازی به ذیل آیه شریفه در سوره مائده بوده است که فخرازی تصریح میکند به ذیل آیات سوره مائده که سوره مائده بعد از فتح نازل شده است و این آیه شریفه بعد از فتح مکه نازل شده است. قدر متیقن در کلام فخر رازی نزول آیه تبلیغ بعد از فتح مکه است، یعنی زمان اضمحلال یهود. یهود اصلا و ابدا بعد از فتح قدرتی نداشتند در جزیره العرب. قبل از او و قبل از فتح یهود و اهل کتاب قدرت خودشون رو از بین رفته دیده بودند. پس این با مبنای خود فخر رازی هم سازگاری نداره. مورد سوم در نقد کلام فخر رازی در این شأن نزول ادعا شده این هستش که وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم در آیاتی که قبلا خدمت دوستان عرض کرده ایم و آیاتش رو هم قرائت کردیم، مطالبی شدید و لحن‌تر از این مطلب رو آمدن در اختیار یهود قرار دادند. حالا بیان یک حکمی که مرتبط با مسئله رجم و قصاص میشه، این ترس و واهمه‌ای وجود نداره که بخواد برای پیامبر ایجاد خوفی داشته باشه. لذا پیامبر شدید و لحن‌تر از این آیاتی رو در مذمت و در رد بر یهود قرائت فرموده بودن. مثل آیه شریفه: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه، در سوره بینه 6 بینه. آیه شریفه بعدی: یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق وانتم تعلمون، سوره آل عمران آیه 71. آیه بعدی: یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهدا، 99 از سوره آل عمران. آیه بعدی: و ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفوا واسفحوا حتى یأتی الله بأمره ان الله على كل شيء قدیر، و آیات فراوان دیگر که وجود مقدس خداوند در متن قرآن شدید و لحن‌تر از این مسئله نسبت به اهل کتاب داشته. پس لازم خوفی برای پیامبر اصلا تصور نمی شود تا اینچه که پیامبر بخواد ورود به این خوف پیدا بکنه و ترس از اهل کتابی که یهود بوده باشن داشته باشه. پس شأن نزول اولی که فخر رازی ادعا کرد با مطالبی که عرض شد، با توجه به مطالبی که قبلا هم متذکر شده بودیم، جوابش داده شد. پس نمیتواند این شأن نزول ادعا شده با مفهوم آیه شریفه همخوانی داشته باشه. اما شأن نزول دوم، الثانی: نزلت فی عیب الیهود و استهزائهم بالدین و النبی سکت عنهم فنزلت هذه الآیه. فخر رازی مدعی شده که شأن نزول آیه تبلیغ و اون ما انزل میتواند این مورد دوم بوده باشد، که خداوند عیوبی رو نسبت به یهود بیان داشت، مطالبی رو در جهت شکستن وجهه اجتماعی یهود و به سخریه گرفتن اعتقادات باطل اینان بیان داشت برای پیغمبر. اما از اونجایی که پیامبر ترس داشتن تا والله یعصمک من الناس نیامد سکت النبی عنهم، پیامبر سکوت داشت از بیان این واقعیات تا اینکه این آیه نازل شد. گفت: یا رسول الله چرا ساکت موندی؟ ما اینقدر یهود رو پیش تو مفتزه کردیم، و خراب کردیم، تو چرا بیان نمی‌کنی حقایق رو؟ بیان کن یا ایها الرسول، بلغ. لازم پیامبر اومد تبلیغ کرد. به همون سه دلیلی که در ذیل کلام اول اون نقل کردیم در مورد شأن نزول اول، همون سه کلام عیناً اینجا هم تکرار خواهد شد، که اولا صدور این آیه شریفه بعد از فتح مکه بوده است، زمانی که اهل کتاب و یهود هیچ قدرتی نداشتند. پس اصلا تصور ترس از ناحیه پیامبر نسبت به یهود سالبه به انتفاع موضوع هستش. نکته دوم، وجود مقدس پیامبر ایرادات جدیتری رو که بیان عیوب روشنتری بود رو قبلا نسبت به یهود بیان داشتن، و الان این چیزی نیستش که بخواد نسبت به اینها بیان داشته باشه و عیوبشون رو بخواد اینجا مطرح کنه. اما شأن نزول سومی که مورد ادعای فخر رازی واقع شده، از ثالث: لما نزلت آیت تخییر یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، سوره احزاب آیه 28. لما نزلت آیت تخییر فلم یعرضها علیهن خوفا من اختیارهن الدنیا فنزلت آیت تبلیغ. وقتی این آیه تخییر بر پیامبر نازل شد و خداوند در این آیه مخیر کرد همسران پیامبر رو بر این که یا متاع دنیوی رو برگزینید یا در کنار پیامبر زندگی زاهدانه داشته باشین، پیامبر خوف داشتن از این که اگر آیه تخییر رو بر همسران خودشون بیان بفرماین، همسران پیامبر راه اول رو برگزینند و چشم داشته به متاع دنیا داشته باشند و از مسئله همسری و تداوم زندگانی با پیامبر رو خلاصه قیدش رو بزنن. چون نسبت به این موضوع خوف داشتن، خداوند آیه تبلیغ رو نازل کرد، فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. چی بود اونی که بهت نازل کردیم؟ آیه تخییر بودش، برای همسرانت باید بخونی و هیچ ترسی هم نداشته باش. والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. اما جوابهایی که نسبت به مسئله شأن نزول سوم که مورد ادعای فخر رازی واقع شده است از این قراره. نکته اول، مفهوم آیه شریفه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این ما انزل عدل جمیع رسالت پیغمبر است. بر فرض تنزل بپذیریم که مراد از وحی ما انزل آیه تخییر بوده باشد، یک مسئله شخصی هستش و یک حکم شرعی نسبت به همسران پیامبر. اینی که این حکم شخصی و این حکم شرعی فرعی بخواد عدل جمیع رسالت پیغمبر قرار بگیره، با مفهوم خود آیه در تعارض است. نکته اول. اشکال دوم این هست که بنابر بیان فخر رازی باید بپذیریم خوفی که متوجه پیامبر بوده است از جانب همسران پیامبر متوجه پیامبر میشه، چون پیامبر میترسن که آیه تأخیر رو قرائت کنن همسرانش دنیا رو برگزینند. لذا وجود مقدس پیامبر آیه تأخیر رو قرائت نمی کنن خوفن، به خاطر ترسی که از همسرانشون دارن. و حالون که آیه شریفه در مفهوم خودش می فرمد والله یعصمک من الناس، خوف از همسران پیامبر نبوده، اینجا خوف از ناس است نه از همسران پیامبر. اینم مورد دوم. مورد سوم، در جای خودش بحث کردیم، به جلسات پیشین مراجعه بفرمایید، که تعبیری که خداوند در انتهای آیه شریف بیان می‌فرماید ان الله لا یهدی القوم الکافرین، این کافرین همون ناس هستند که ایجاد خوف برای پیامبر کرده بودند. لذا آیا فخر رازی میتواند بپذیرد که مراد از کافرین در این آیه شریفه که همون ناس هستند و این ناس هم اگر فخر رازی بپذیرد همسران پیامبر، پس مراد از کافرین همسران پیامبر باید باشند؟ آیه فخر رازی میپذیرد که حفصه و عایشه از مصادیق کافرین در آیه شریفه باشند؟ فخر رازی باید جواب بده. و اشکال بعدی این هستش که وجود مقدس پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم مأمور هستند که آیه تخییر رو بعد همسران خودشون قرائت بفرمایند. حالا همسران پیامبر میخوان زندگانی زاهدانه در کنار پیامبر رو قبول کنن یا دنبال متاع دنیاوی برن و جدای از خاتم الانبیا بشن؟ برای پیامبر این که دیگه نه دست خدا اینجا بسته هستش نه دست پیامبر. حالا اینا رفتن، کسان دیگری هستن که جایگزین این همسران بشوند. آیه قرآن 5 سوره تحریم، خداوند میفرماد عسى ربه ان طلقكن ان یبدله ازواجا خیرا منکن. همسران پیامبر، اگر شماها جدا بشید از پیامبر، خداوند بهتر از شما رو میاره در کنار پیامبر و همسر رسول خدا قرار میده. مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، صائحاتن، ثیباتن و ابکارا. وجود مقدس خداوند دستش بسته نیست. پس اصلا خوف پیامبر اینجا بی‌معنی هستش که فخر رازی ادعا کرده که پیامبر میترسه اگر آیه تخییر رو قرائت بفرماید همسرانش برن دنبال متاع دنیوی پیامبر رو رها کنن. جایی که خدا من میفهمد این همسران پیامبر، اگه شما هم جدا بشید از پیامبر، ما بهدرشون رو میاریم برای پیغمبر. پس اصلا خوف بی‌معنا هستش برای پیامبر. تصور خوف برای پیامبر از بیان آیه شرعی بحث تغییر بی‌معنا هستش. بنابر مفادی که در خود آیات دیگر قرآن من جمله پنج سوره تحریم وجود داره. تا اینجای بحث به سه مورد از شأن نزول‌های مورد ادعا شده ذیل آیه شریف از طرف فخر رازی اشاره کردیم و به هر حال جواب‌هایی رو در نقد و بررسی این شأن نزول‌های ادعا شده خدمت دوستان بیان کردیم. ان شاءالله ادامه بحث رو می‌ذاریم برای جلسه بعدی. به خود قوه الهی و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین.